أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که آیا اقدام بر ضرر مانع از جریان لا ضرر هست یا نه. محقق عراقی فرمود اقدام بر ضرر مانع هست از جریان لا ضرر، چون سیاق لا ضرر سیاق امتنان هست و مقدم بر ضرر قابل امتنان نیست عرفاً، و مراد از اقدام بر ضرر این هست که با قطع نظر از جریان لا ضرر صدق کند که این شخص مقدم بر ضرر هست. ولذا در مثال مریضی که عمدن خودش را جنب می کند، با این که می داند غسل برای او ضرری است، ملتزم شدند که با قطع نظر از لا ضرر بر این مریض غسل واجب است، و چون عالم هست به این که مریض هست و عمدن خودش را جنب می کند، صدق می کنه اقدام بر ضرر، ولذا لا ضرر شامل او نمیشه. بله، علت این که فقها گفتن بر این مریض تیمم واجب هست، چون دلیلشون بر وجوب تیمم و عدم وجوب غسل لا ضرر نیست، دلیل‌های دیگری دارند مثل حرمت اضرار به نفس. این فرمایش محقق عراقی در یک بحث دیگری ثمره داره، و اون در بحث اقدام بر حرج هست. اگر این شخصی که عمدن خودش رو جنب میکنه، غسل بر او حرجی باشه نه ضرری، به همین بیانی که گفتن لا حرج هم قاعده لا ضرر و لا حرج ظاهرش همینه که با قطع نظر از لا ضرر حساب کنید، با قطع نظر از لا حرج حساب کنیم که این شخص مقدم بر ضرر یا بر حرج هست یا نیست. چون همونطور که در بحوث فرمود خلاف ظاهره که لا ضرر ناظر باشد به خودش و بگوید اگر به برکت لا ضرر اقدام بر ضرر منتفی بشه، اقدام بر ضرر ولو به برکت جریان لا ضرر منتفی بشه، این کافی هست در جریان لا ضرر، که عملا همه جا همینه دیگه. اگر شما گفتید شرط جریان لا ضرر عدم الاقدام علی الضرر هست، اقدام بر ضرر مانع هست از جریان لا ضرر، ولیکن کافی است در انتفاع اقدام بر ضرر که جریان لا ضرر منشأ این انتفاع اقدام بر ضرر بشه. اگر اقدام بر ضرر نبود ولو به برکت جریان لا ضرر، اون وقت لا ضرر جاری میشه، که عملا همه جا همین طوره. هر کجا که با قطع نظر از جریان لا ضرر اقدام بر ضرر صادق باشه، به برکت جریان لا ضرر اقدام بر ضرر منتفی میشه دیگه. شما خلاف ظاهر هست که بگید شرط جریان لا ضرر این است که اقدام بر ضرر منتفی بشود، اقدام بر ضرر صدق نکند، ولو انتفاع اقدام بر ضرر به برکت جریان لا ضرر باشه، این هم خلاف ظاهره، چون ظاهر اینه که لا ضرر اگر مشروط باشه به عدم الاقدام علی الضرر ناظر هست به اون عدم الاقدام علی الضرری که با قطع نظر از جریان لا ضرر حساب میشه، نه با لحاظ جریان لا ضرر که عملا عرض کردم با لحاظ جریان لا ضرر هیچ کجا اقدام بر ضرر صادق نخواهد بود. ما این مطلب رو قبول داریم، ولذا اگر شرط جریان لا ضرر این باشد که اقدام نکند مکلف بر ضرر، انصاف اینه همونطور که محقق عراقی فرمود و در بحوث هم پذیرفت، ظاهر اینه که این اقدام بر ضرر رو با قطع نظر از جریان لا ضرر حساب کنید، ولیکن اشکال در کبرای این شرطیت عدم الاقدام علی الضرر واقع میشه. قبل از این که این اشکال کبروی رو بررسی کنیم، یک نکته ای راجع به فرمایش دیروز بحوث عرض کنم. در بحوث به منهج علما در تقریب دور اشکال کردن که این چه منهج اشتباهی است که مشهور هست میگویند اگر الف بر ب متوقف باشد و ب بر الف متوقف باشد، وجود الف و ب در خارج محال است، در حالی که باید اصل توقف من کل الجانبین را بگویند محال است. نقضی هم کردن به مواردی که تقریب شده بود که اقدام بر ضرر دوریست، ایشان گفت خب عدم الاقدام هم با همین تقریب دوری می شود و این محال هست که هم وجود یک شی مستلزم دور باشد هم عدم یک شی. ما این مطلب رو نفهمیدیم. چه مشکلی دارد که ما فرض کنیم دو شیء را که هر کدام صلاحیت داره علت دیگری باشه؟ حالا یک مثالی از باب تقریب به ذهن میزنم، شما مثالهای دقیق تر رو خودتون فکر کنید. عامل فشار خون و عصبانیت، فشار خون صلاحیت داره علت عصبانیت بشه، کسی که دچار فشار خونه حالت عصبی به خودش میگیره، کسی هم که حالت عصبی گرفته این عصبانیت صلاحیت داره علت فشار خون بشه، زفت دم و غضب. زغت دم صلاحیت داره علت غضب باشه یا جزء اخیر علت غضب باشه که زودتر از افراد معمولی عصبانی میشه، و غضب هم صلاحیت داره علت زغت دم باشه. البته زغت دم، فشار خون علل مختلفه ای دارد، یکیش غضب هست. غضب هم علل مختلفه ای دارد، یکیش میتونه زغت دم، فشار خون باشه. حالا اگر فرض کردیم انتفاع علت ثالثه را، علت ثالثه ای در کار نیست، طبیعی است نه فشار خون به وجود میاد نه غضب، چون علت ثالثه ای که ما نداریم، منحصر از امر به همین دو چیز. طبق فرض توقف دارد با فرض انتفاع علت اخرى، توقف دارد تحقق غضب بر فشار خون و توقف دارد فشار خون بر تحقق غضب، و چون هر کدام بر دیگری متوقف است هیچ کدام موجود نمی شود. نفرمایید عدم غضب و عدم زفت دم هم همین تقریب در موردش پیاده میشه. زفت دم توقف دارد بر غضب، غضب توقف دارد بر زفت دم، زفت دم دوری شد و موجود نمی شود در این فرض که علت اخرایی نیست. عدم زفت دم هم توقف دارد بر عدم غضب و عدم غضب هم توقف دارد بر عدم زفت دم، عدم هم دوری شد. این رو نفرمایید، چون عدم وهم محض است. کافی است در انتفاع معلول انتفاع علت آن به ای سبب امکان. در حقیقت عدم المعلول علت نداره، وجود معلول مستند است به وجود علت. اگر معلول موجود نشد ولو لعجل کونهی دورین، این میشه عدم المعلول. عدم المعلول مستندون الى عدم علته، این یک بیان مساوهی است. عدم وهم محض است، لا يستند الى شيء ولا يستند اليه شيء. عدم وهم محض، همین که تحقق فشار خون در این فرض دوری شد میشه انتفاع فشار خون. انتفاع فشار خون مستند است به انتفاع غضب. یعنی چه؟ استناد، استناد تکوینی نیست، این یک مسامحه است که میگن عدم المعلول مستند الى عدم علته. ولذا ما این انکاری که ایشون میکنه، توقف من کل الجانبین، اصلا در عالم واقع و نفس الامر محال است. دفعه ما نفهمیدیم چرا محال است. چرا؟ الان هیچ علت دیگری نداره فشار خون، علت اخرایی نداره. در فرض انتفاع علت اخرا، چرا؟ اگر این غضب علت اخرایی داشت، حقوق این ماهتون رو ندادن دچار غضب شدید، علت اخرایی داشت، میدانم علت اخرا داشت غضب، این غضب تولید فشار خون میکنه. میدید فشار خونتون خدای نکرده رفت بالا، این مشکلی نداره. از اون طرف اگر غذای شور خوردید اون موجب فشار خون شد، احساس ناآرامی و عصبیت میکنید، این هم که میشه. حالا اگر فرض کنید علت اخرایی نبود، قضای شوری نبود و بهانه ای هم برای عصبانی شدن نبود، همین غضبی که معلول زغت و دمه موجود نمیشه دیگه. زغت و دمی هم که معلول غضبه موجود نمیشه. خب دیگه چجور ما مثال بزنیم؟ هیچ کدام موجود نمیشه. اگر مرادتون توقف انحصاریه که فقط علت منحصره الف ب باشه و علت منحصره ب الف باشه، بله ما حق میدیم به بهوس که این فرض، با اینکه نمیتونیم بگیم محال است توقف ملک الجانبه، ولی خب چون پیدا نمیشه همچو فرضی و نظام نمیشه نظر داد. اما جاهایی که علت منحصره نیست الف برای ب و به هم علت منحصره الف نیست، میتونه هر کدام علت دیگری داشته باشه. اما حالا فرض این علت دیگری نیست، اگر الف یا جیم موجود بشه، هر کدام موجود بشه به موجود میشه، و اگر به یا جیم موجود بشه الف موجود میشه. ولی فرض این جیم موجود نیست، خب این الف طبعا توقف پیدا می کند وجودش بر وجود به، چون علت اخرى نیست. از اون طرف به هم توقف دارد بر وجود الف چون علت اخرایی در کار نیست و هیچ کدام موجود نمی شود. شما نقص کردید گفتید الوجود و دوریون فالعدم و دوریون ایزن، من میگم این درست نیست. بله ما قبول داریم اکثر مواردی که ما بررسی کردیم در اصول ادعای دور میکنند مشتمل بر یه مغالطه‌ایه که اون مغالطه رو اگر کشف بکنیم شبهه دور برطرف میشه، این رو ما قبول داریم. ولذا در ما نحن فی این مطلب رو قبول داریم که شرط لازرر اگر بگیم عبارت است از این که با قطع نظر از لازرر اقدام بر ضرر منتفی باشد، این دور نیست. و به قول محقق عراقی و بهوس در این مثال مریض و مثال بیع القبض، با قطع نظر از لا ضرر اقدام بر ضرر محقق هست. و اگر شرط جریان لا ضرر انتفاع اقدام بر ضرر باشه ولو به برکت جریان لا ضرر، که تعبیر میکرد آیست قضیتون شرطیه، که ازا جرا لا ضرر انتفع اقدام علی الضرر، این قضیه شرطیه، اگر شرط جریان لا ضرر باشه اینم ممکنه. و صدق قضیه شرطیه توقف بر وجود شرطش یا جزائش در خارج نداره و از ازل این قضیه شرطیه صادق است که اذا جرا لا ضرر ارتفع الاقدام علی الضرر. اگر لا ضرر جاری بشه بگه غسل واجب نیست برای این مریض، دیگه این مریض اقدام بر ضرر نکرده. منتها عرض کردیم این احتمال دوم خلاف ظاهره، علاوه بر این که اصلا هیچ فرضی ما نمیتونیم پیدا کنیم که حدیث لا ضرر جاری بشه و بعد از اون بازم بگیم هنوزم اقدام بر ضرر صادقه، موردی دیگه نداریم اینجور. خب راجع به بحث از کبرای شرطیت عدم الاقدام علی الضرر در جریان لا ضرر، انصاف اینه که ما همچو شرطی رو احراز نکردیم. لا ضرر اطلاق داره. اقدم المکلف علی الضرر ام لم یقدم. برای توضیح این مطلب اجازه بدید مطالبی که در بحوث متعرض شدن عرض کنم. در بحوث گفتن که ما یک مطلب رو قبول داریم و اون اینه، جایی که غرض عقلایی مکلف تعلق بگیره به خود ضرر و یا معلول ضرر، اینجا جریان لا ضرر خلاف امتنان. جایی که غرض عقلایی مکلف تعلق گرفته به تحقق ضرر و یا تحقق معلول ضرر، در این صورت اگر لا ضرر جاری بشه معناش اینه که محروم کرده است این مکلف را از رسیدن به غرض عقلایی خودش، و این خلاف امتنان. نفرمایید اون مطلبی را که محقق ایروانی فرمود که امتنان به این است که ما عباد را مولام عباد را برساند به مصالح واقعیشان. خب این مکلف اقدام کرد بر ضرر، اما امتنان در لا ضرر اقتضا میکنه مولا اعتناء نکنه به اقدام او بر ضرر، حفظ کند مصلحت واقعی او را. و لذا محقق ایروانی فرمود من میگم این مشتری که عالم به قبله اقدام کرد بر ضرر قبول، اما شارع امتنانن میگه مبادا یک روز پشیمان بشی، اون روز ببینی بیع القبل انجام شده و لازمه و محروم بشی از مصلحت واقعیه خودت. فعلا احساساتی هستی، میگی ولو دو برابر قیمت من این کالا را میخرم، اقدام میکنی بر ضرر. اما وقتی این کالا رو خریدی آمدی و پشیمان شدی، لا ضرر میگه من میبینم لزوم بیعه بر تو ضرریست و چرا تو را محروم کنم از مصلحت واقعیه خودت. در بحوث فرمودن این مطلب درست نیست. اگر غرض عقلایی مکلف تعلق گرفته است به ضرر و یا معلول ضرر، سیاق امتنان اقتضا میکنه که اون مصالحی رو که مکلف در صدد تحصیل آن هست لحاظ بکنن، نه مصالح واقعیه رو. مثلا شما وقتی به فرزندتون با سیاق امتنان صحبت میکنی، داره گریه میکنه میگه بابا تو به من کم محبتی میکنی، شما چی میگید؟ بگید پسرم من به تو کم محبتی میکنم، یادت میاد اون روز گفتی بریم پارک، درسم رو تعطیل کردم رفتیم پارک، فلان شکلات رو میخوام رفتیم برات شکلات خریدم، اما نمیای بگیم در مقام تلطیف و امتنان پسرم یادت میاد اون روز رفتیم تب داشتی یک آمپولی زدید که تا دو روز بدن درد میکرد، گریه کردی تا صبح گفتی شکلات میخوام برات نخریدم چون فلان ویتامین بدنت کم میشد. خب هرچی بگی فایده نداره، سیاق امتنان اینه که مسئله ای رو که عبد در صدد تحصیلشه و ملاحظه میکنه اونها رو مطرح کنه. خب نتیجه ایشون فرموده که در مثال بیع الغبن با مثال اجناب عمدی مریض دو تا فرق میشه پیدا کرد، تا دیگه کسی نگه مل فرق بین المسئلته. در مثال بیع الغبن غرض عقلایی مغبون تعلق گرفته به خود ضرر. چرا؟ یعنی که ضرر در این است که این بیع الغبن واقع بشود علا وجه اللزوم، ولیکن مغبون حساب میکنه میگه اگر بیع الغبن خیاری باشد که غابن حاضر نیست این بیع را انجام بده، غابن اقدام نمی کنه بر بیع الغبن خیاری، ولذا مغبون غرضش چون تعلق گرفته به این بیع الغبن میبینه اگر شارع نفی کنه لزوم این بیع الغبن را، یعنی محروم کرده این مغبون را از وصول به این بیع الغبن، تکوینا محروم کرده، چون تا شارع بگه البیع الغبنی و جائزان من طرف المغبون، قابل میگه دیگه نمیفروشم، نمیفروشم، من این خونه رو میفروشم، خونه 100 میلیونی دارم میفروشم به 120 میلیون، 120 میلیون رو بگیرم سریع برم باهاش فرض کن مغازه بخرم، شما بعدش خیار داشته باشی بیای فرض کنی معامله رو، زندگی ما رو به هم بزنی، من اصلا نمیفروشم. شارع اگر بیاد به این مغبون بگه من امتنان بر تو گذاشتم، این بیع الغبن را از طرف تو مغبون خیاری اعلام کردم، مغبون میگه جناب شارع چرا این کارو کردی، ما رو محروم کردی از این بیع، بالاخره من یک غرض عقلایی دارم به این بیع الغبن که اقدام میکنم، پس خلاف امتنان لازرش شامل بشه. اما در مثال اقدام مریض بر اجناب عمدی، اونجا غرض این مریض تعلق نگرفته است به خود ضرر و یا به معلول ضرر، تعلق گرفته است به علت الضرر، علت یعنی مقتضی نه علت تامه، علت و ضرر چیه؟ اجناب که علت است برای وجوب غسل ضرری. اگر به این مریض بگم تو غرض عقلاییت اینه که اجناب بکنی خودت رو عمدن، منتها چون میبینی این اجناب علت برای وجوب غسل ضرری است بر تو، راضی شدی، میگی میارزه. اما من شارع منت میگذارم برت، علیت اجناب رو برای وجوب غسل بر میدارم بالا ضرر. خب این مریض میگه فدای همچو شارعی بشیم که چقدر فکر ما رو کرده. این امتنانه دیگه، اون رو که محروم نکردیم از غرض و عقلایی. پس فرق است بین تعلق غرض و عقلایی به خود ضرر یا به معلول ضرر که با لا ضرر محروم میشه این مکلف از اون غرض و عقلاییش، و بین مثال اجناب مریض که غرض و عقلایی این مریض تعلق گرفته است به علت و ضرر و لا ضرر جاری بشه خلاف امتنان بر اونیست. خلاف امتنان در صورتی پیش میاد که لا ضرر اگر جاری بشه محروم کنه مکلف را از اون غرض و عقلاییش، حالا یا محروم تکوینی بکنه مثل همین مثال بیع القبل، یا محروم تشریعی بکنه مثل اینکه کسی غرض و عقلاییش هست که جرحی بر خودش وارد کند، بدن خودش را زخمی بکند لغرض عقلایی، شارع میگه که بر تو حرام است این اضرار به نفس، او رو محروم کرده تشریعا از غرض عقلایی خودش که غرض عقلایی دارد که خودش را مجروح کند برای یک هدف عقلایی. شارع میگه حرام است بر تو، محروم تشریعی شد از اون غرض عقلایی خودش. اینجا بله لا ضرر خلاف امتنان جاری بشه. پس این شد فرق اول. فرق دوم، فرق دوم اینه که در مورد اجناب مریض حتی اگر فرض کنیم غرض عقلاییش تعلق بگیره به خود غسل نه به علت و ضرر که اجناب است، اصلا این مریض عمدن خودش رو جنوب میکنه تا غسل کنه، غرض و عقلاییش تعلق گرفته به غسل دیگه، از این که بالاتر نیست. ایشون میگه بازم با بیع القبل فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه اگر غرض عقلایی این مریض تعلق گرفته به غسل تکوینی با قطع نظر از اینکه امتثال امر مولا باشه، او محروم نمیشه با جریان لازمش از غرض تکوینی خود، از غرض عقلایی خودش. غرض عقلاییش این بود که بدنش را آب بکشد، بدنش را آب میکشد، چاره که حرام ذاتی نکرد آب کشیدن بدنش را، گفت امر ندارد. لازرن میگه امر ندارد. و اگر غرض عقلاییش غسل کردن مأمورون به باشه، میگه شارع اگر وجوب و استحباب این غسل رو از من بردارد، حالا وجوب این غسل رو از من بردارد من دیگه محروم میشم از غرض عقلایی، چون غرض عقلایی امتثال امر وجوبی مولاست. غرض عقلایی لازم نیست منافع عقلایی داشته باشه ها، یعنی غرض سفهی نباشه، غرض معقولی باشه. من که نوع عقلا همچو اغراضی دارن اون لازم نیست، یک غرضی است که عقلا میگن اون غرض سفهی نیست. ایشون میفرماید ولیکن این که شارع بیاد بگه هر وقت تو غرض تعلق بگیره به این که من واجب کنم غسل را بر توی مریض، اون وقت واجب میکنه. تو غرض تعلق نگیره به این که من واجب کنم غسل را بر توی مریض، من واجب نمی کنم غسل را. این از یک جهت خلاف مرتکزه که میشه تحکم بر مولا. عبد مشیتش در امر و نهی مولا تأثیر داشته باشه، این خلاف مرتکزه. بگه تو اگر میخوای واجب کنم واجب میکنم. ای کاش ایشان اینجور میگفت، این رو عنوان پرانتز عرض میکنم چون فرصت نیست، ای کاش ایشون میگفت این میشه طلب الحاصل. اشکال عقلی میکرد، چون اگر بگی هر وقت تو بخواهی غسل بکنی، ممکنه غرض عقلاییش باشه غسل کنه اما نمیخواد غسل کنه، برخلاف غرض عقلاییش. غرض عقلایی داره، زیر پا میذاره غرض عقلایی. شارع پس باید بهش بگه اگر میخواهی غسل کنی یا میخواهی غسل واجب بکنی، بر تو واجب میکنم غسل را. خب این طلب الحاصله دیگه، این معنیش اینه که اگر میخواهی آب بخوری واجب است آب بخوری. خب اگه میخواد آب بخوره آب میخوره دیگه، احتیاج به گفتن شما نیست. نه، شارع میگه اگه میخوای بخوری آب را باید بخوری. خب هر کس میخواد بخوره میره میخوره، هر کس نخواد بخورن اون که واجب نیست برش، میشه طلب الحاصل دیگه. یعنی اگر میخواهی غسل بکنی باید غسل بکنی، میشه طلب الحاصل دیگه. امر و نهی برای باعثیت و زاجریت امر میکنن تا شما بخواهی انجام بدی، نهی میکنن تا بخواهی ترک کنی، نه این که میگه اگر میخواهی انجام بدی برو انجام بده. این شد امر؟ میگه لغوه، برای اینکه اگر بخواد انجام بده، فرض اینه اراده مستمره مورد نظر شماست دیگه، نه یک آن اراده کنه بعد پشیمان بشه. اراده مستمره اگه داره و میخواد به طور مستمر که این کار رو کنه، خب میره این کار رو میکنه طبق اراده خودش. اگرم نخواد که شما امر نکردید به او، این میشه لغو از باب این که طلب الحاصل هست. ولی به هر حال چه حالا از باب طلب الحاصل چه از باب بیانی که در بحوث هست، این در مورد مریض این فرق دوم هم هست، اما در بیع القبض حکم وضعیه، حکم وضعیه. غرض عقلایی تعلق گرفته به بیع القبض، ما حکم وضعی میکنیم که این بیع القبض بعد از تحققه یک حکم وضعی داره به نام لزوم. این با بحث حکم تکلیفی وجوب غسل فرق میکنه، اینم فرق دوم. این با بیان رو ایشون در بحوث آوردن تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه نتیجه بحث رو عرض